سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه سیلاب ها در ولایات غور و فاریاب بیش از 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید در اثر سیلاب ها تعدادی از کودکان نیز کشته شدند و هزاران خانه نیز تخریب شدند. به گفته یونیسف در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی های زیاد را متحمل می شوند. تعدادی از سیلاب زدگان هم می گویند در صورت عدم کمک به آنها یک فاجعه بشری به وجود خواهد آمد. در این حال شماری از مقام های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و چهره های سیاسی از نهادهای کمک رسان و تمویل کنندگان خواستند تا با سیلاب زدگان کمک کنند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان در 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که 98 خانواده شامل 520 تن از طریق گذرگاه سپین بولدک چمن روز شنبه 29 این ماه عودت کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت عدلیه طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده. این وزارت در اعلامیه روز شنبه گفت که این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب و در جریده رسمی منتشر شده، بر اساس آن اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از گدایی منع شدند و استفاده از اطفال و افراد دارای معلولیت نیز به هدف گدایی ممنوع شده است. دفتر ملاغنی عبدالبرادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ماه فوریه سال گذشته گفته بود که بیش از 28 هزار گدا شامل زنان و کودکان در شهر کابل شناسایی و جمع‌آوری شدند. مقام های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت ها در برابر محصلین خارجی در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول شهروندان خارجی زخمی شدند. آوازبیک آتاخانوف معاون وزارت خارجه قرقیزستان امروز با حسین علی سفیر پاکستان در بشکک ملاقات کرده. آتاخانوف گفته که وضعیت تحت کنترل است و افزوده که مقام‌های قرقیزستان تحقیق را در مورد این رویداد آغاز کردند. پیش از این حکومت قرقیزستان گفته بود که 4 شهروند خارجی به دنبال خشونت‌ها در بشکک دستگیر شدند. در این حال مقام‌های شرکت هوانوردی پاکستان به رادیو آزادی گفتند که حدود 140 محصل پاکستانی و 40 تن دیگر ناوقت دیروز در یک پرواز از بشکک به لاهور انتقال داده شدند. و خبر آخرین که کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور برای آمادگی بیشتر برای جام جهانی 20 اوورهی کرکت به جزایر سنت کیتس و نویس در بحیره کارابین رسیدند. این بورد در فیسبوک خود امروز نوشته که این بازیکنان در آنجا در یک کمپ تمرینی برای 10 روز به تمرینات خواهند پرداخت. تیم کرکت افغانستان پیش از آغاز رسمی این رقابت ها با تیم های عمان و اسکاتلند بازی های تمرینی را اجرا خواهد کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. مقام های طالبان می گویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. تعدادی از سیلاب زدگان در غور هم می گویند
مردمی که خانهاشون به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بودباش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته.
رهبر طالبان قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را توشیح کرده، اما شماری از باشندگان در هرات می گویند
اول چینه و خونه بخورند مشکلات ما می تنند نگم ما خونه قهر کرده بدرشن ما تک شب هم خونه نبرد.
گزارشی هم داریم در مورد تازه ترین خبرها در مورد جنگ جاری در نوار غزه. در نیمه دوم در برنامه روز هفتم هم میشنوید
اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بحران بکشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم گفته که در اثر سیلاب ها در غور کودکان نیز کشته و هزاران خانه تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، سیلاب های روز جمعه و شنبه تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است درباره تلفات و خسارت های سیلاب های روز شنبه گفته است.
سیلاب خورشان که دیشب در ولایت فاریاب سرازیر گشت که در برگیرنده ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ، قیصار و چلیزی بود، خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر بشردگان محل ورشه گذاشت که در نتیجه 66 نفر شهید، 5 نفر زخمی و 8 نفر مفقود در این ولسوالی داریم. این در حالی است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی شهید داشتیم.
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، روز شنبه نیز آمار جانباختگان سیلاب ها در این ولایت را به رادیو آزادی 50 تن اعلام کرده بود و افزوده بود که شمار دیگر ناپدید هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تاریخ 18 می در صفحه ایکس خود در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان در غور نوشته است که سیلاب های یاد شده جان کودکان را نیز گرفته و هزاران خانه را از بین برده است. یونیسف افزوده که در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی زیاد را متحمل می شوند. این اداره نیز موضوع جلب کمک ها به آسیب دیدگان را مطرح کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع، از نهادهای کمک رسان و تمویل کننده خواستند تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور و فاریاب میگویند اگر با آنها کمک صورت نگیرد، فاجعه انسانی را خواهد داد. بشارت باشندی مرکز ولایت غور و سیاوش باشندی ولسوالی مرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفتند:
مردمی که خانه‌هایشان به اثر سیلاب‌ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امدادرسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته. اگر توجهی صورت نگیره، یک فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
مردم خسارات زیادی دیدند، تا از خانه گرفته و جاهایی که اینها کشت و زراعت می‌کردند کلا از دستشان رفته و ولسوالی‌هایی که بسیار خساره دیدند، ولسوالی شهرک می‌باشه و دیگه مرغاب می‌باشه، که اینها مردمانشان شبها را در تپه‌ها سر کردند.
عبدالکریم، باشنده ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب، در مورد آسیب‌های سیلاب‌ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
به نام ماماگا یک خانه است، فرزند، خانم و یک دختر وی را برده است. جسد دو تن آنها پیدا شده و دو تن دیگری آنان تا هنوز ناپدید هستند. به مردم خیلی زیان رسیده است. سیلاب‌ها خانه‌ها را تخریب و مواشی را با خود برده است.
گفتنی است که به شمول ولایت فاریاب و غور، در ولایت بدخشان، تخار، سرپل و شمار زیاد ولایت دیگر نیز پس از باران‌های شدید از جاری شدن سیلاب‌ها نیز گزارش شده است. این در حالی است که پیش از این به تاریخ 21 ماه ثور در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت بغلان صدها تن جان باخته و هزاران فامیل خسارات مالی را متقبل شدند. پیش از این نیز سیلاب‌ها و باران‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان که از عید سعید فطر به این سو آغاز شده، به مردم خسارات مالی و تلفات جانی وارد کرده بود. افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز هم نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. سیلاب زدگان در ولایت غور در چه حالت و وضعیت قرار دارند؟ آیا کمک دریافت کردند؟ همکارم در آغاز مصاحبه تلفنی از غلام محی‌الدین، یکی از سیلاب زدگان در شهر فیروزکو مرکز غور، پرسیده که سیلاب ها به او و خانواده‌اش چقدر آسیب رسانده؟
سیلاب ما خسارات زیاد وارد کرده، چون دیوارا را شکاف کرده، چون که ما در سیلاب ها زیاد نبودیم، سیلاب کم بودیم، یک جهر از بالا سیل علمه کرده آمده، دروازه سرای پرنده سیل داخل شده، تعداد خانه ها همه گیر پار کرده، دیگه خانه ها خراب شده، شالجی لرچگی وسایل بوده، کلن زیر ریخاب و سنگ و لای شده میگیش.
شب گذشته چطور سپری شد؟ آیا در خانه تان بودین، زیر خیمه بودین، جای دیگر بودین؟
شب گذشته که سیل آمد بود از نزدیک عصر که سیلاب گرفت بود، خانه کلن زیر سیلاب شده بود، بعد از سیلاب کشه بودیم خونمار. شب دم خانه های همسایی ها و میچاردور دم بلندی ها بودیم. به خانه هنوز هم بر نگشتیم. هیچ دیگه وسایل مسایل هم زیر گیل و لای هست. هنوز هم در خانه همسایی ها سپری میکنه فیلن. بر فیلن هم هیچ قابل توجه بر ما هم نشده. فیلن هم دم زیر دم چیز زندگی میکنه دم خانه همسایی ها دم بلند ها.
برق دارین یعنی مثلا تلفونتون رو چطور چارج کردین دیشب؟
دم خانه همسایی ها چارج کردیم. باز بازار هم آمدیم اینجا دادیم که چارج کردن یک بیکانی بودم اینجا. برق مرغ هیچ نداریم همه چیز خاموش هست.
مقام های محلی طالبا به شما چی کمک کردن تا حالی که گپ میزنیم؟
مقامات محلی تنوز دیمویش کمک نکردن، نیش چی نمیدن، پرسون همه نکردن، تنوز همیش نمیدن که اکسایی کنن که چی خواهد خسارو وارد کردی، چی رقم هستین، چی رقم نیستین، تنوز هیچ پرسون همه نکردن.
در خانه چند نفر هستین شما؟
در خانه گپ هشت فامیل زندگی میکن.
با آب پاک دسترسی دارین؟
نه آب پاک هم دسترسی ندارین. چهار پرسونده به خیلی دراز روزی چایی ها معلوم نیست که دسترسی آب پاک به خیلی نداره.
باز چطور به دست میرین آب خوردنی ره، آب آشامیدنی ره؟
آب آشامیدنی با چون که خانه های همی همسایی ها در روز زندگی میکنین همین آب همی ها دارن دیگه. از پیپای نل آب میایه نمیقره از پیپای نل آب تو میدنی میایه خلا.
آیا دسترسی دارین به مواد خوراکی مثلا نان خشک پیدا میشه؟
مواد خوراکی ما که اول قانو بود آرد بود درینج بود و کلن زیر گل شده که هیچی دست نامده همه گیش دیر خلق شده آب رفت خراب شده فیلن. مواد خوراکی هم همسایه ها کمک میکنن دیگه، نه که خانه همسایه هستین دیگه. بعضی از چهارشتانه میریم از بازار کم کم اینجا نان تهیه میکنیم میارین دیگه فیلن. همه همسایه های بالا بلندی هستن سیل نبردن اما کمک میکنن بر ما.
خب چی میخواین از مقام های محلی؟ درخواستان چیست؟
از مقام محلی درخواست بود که خانه بررسی شده دیده شده همین خساره ایزی واردات ایزی ما چون قلمه غریبی هستن دیگه چیزی هم نداریم که ما ارتعی کنیم. اتاقا کلن خراب شده، دیوارا سراخ شده، چپر شده دیگه قابل ششن نیست. هم غره هستیم که یک کمک اگر هم میشه از مقامات بالا اگر راه داشته باشه کمک خواهیش، اگر باشه نباشه که پیلن دیگه چی دیگه.
از غلام محی‌الدین یک باشنده شهر فیروزکو مرکز ولایت غور شنیدین که سیلاب های اخیر به او و خانواده اش خسارات هنگفت وارد کرده و خانه او به کلی ویران شده. او شکایت داشت که تا هنوز با او هیچ کمک صورت نگرفته است. همکارم فرشتنگاه با نجیب الله سدید پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی گفتگو کرده، از او پرسیده که چرا پس از تلفات جانی و خسارات مالی هنگافت در بغلان جلو تلفات و خسارات مالی در غور گرفته نشد.
با مقیاسی که سیلاب‌ها رخ داده به نظر من که از ظرفیت فعلی افغانستان به مراتب بالاتر است. یعنی افغانستان در برابر از این گونه تغییرات اقلیم، در برابر از این نوع سیلاب‌ها کاملا عاجز و غیر آماده در حقیقت بوده. ببینین سعید که سیلاب در بغلان واقع شد، این سیلاب بغلان هم اولین سیلاب نبود که به یه اندازه وحشتناک و خطرناک باشه. سال قبل از او در خوشی لوگر اتفاق افتید، سه سال قبل در سال 1399 در چاریکار پروان اتفاق افتید. اگر افغانستان، حکومت افغانستان یا حکومت‌های افغانستان یا مردم افغانستان می‌خواستن درس بگیرن و از این تجارب استفاده کنن، باید از سیلابی که در پروان اتفاق افتید که بیشتر از 100 نفر تلفات داشت افغانستان از اینا درس می‌گرفت. و سطح ولسوالی‌ها باید تیمای نجات می‌بود. هشداردهی که ادارات افغانستان گاگای نشر میکنه در باره بارندگی ها و سیلاب ها، این باید به مردم رسانیده میشد. من که تا جای موضوع رو تعقیب میکنم میز که درست است که در دهها و قصبات افغانستان دسترسی به رسانه ها، دسترسی به اینترنت و برق محدود است، اما اگر دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع را در این بحث آگاهی دهی دخیل می ساخت، ما می تانستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود و مردم برسانیم و از این تلفات در حقیقت کم کنیم.
مردم شما هم گفتین که در نقاط دوردست افغانستان آسیب پذیر شدن، به نظر شما منعیس یک متخصص مردم باید چی بکنن در این وضعیت؟
در وقت سیلابی مردم بسیار مهم است که تا جایی که میتونن از اخبار رسانه ها یا هر خبری که درباره پیش بینی آب و هوا باشه از منابع موثق جدی بگیرن، با آب سیلابی نزدیک نشن. ببینید آب سیلابی اگر 10 سانتی متر آب عمقش باشه شما را میتونه که ببره و شما را بر شما و ساعتتان خطر ایجاد کنه. از آب سیلابی استفاده نکنن حالا که آب آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چاه را، آبای کارزا را. اگر آب استفاده میکنن آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه. خانه هایی که نم برداشته از سیلاب متضرر شده تا وقتی که کاملا نخشکیدن اونا احتمال هر وقت احتمال داره که از بین برن و سقوط کنن. مواشی را وقتی که آب هوا را میبینن که بارندگی است، مواشی را ریسمانهایش باز نگاه دارن. طبیله ها باید دروازهایش باز باشه، چون مواشی خودشان میتونن فرار کنن وقتی سیلاب بیه. اگر ما او را بسته نگاه داریم اونا تقریبا تمامشون از بین میرن. خب اما از این مهمتر بحث دراز مدت است. خب بعد از سیلاب ما چی کنیم؟ آیا باز دوباره خانه خود در نزدیک رودا و در نزدیک سیلبرا جور کنیم؟ نه خیر، باید با همکاری سازمان های بین‌المللی و حکومت ها که نقشه های از این ساحات امن نباید ترتیب بدن، مردم ما باید در ساحات خانه جور کنن که از خطر سیلاب ها در امان باشن. و بحث مهمتر از این است که مردم ما باید جلوگیری از وقوع چنین سیلاب‌ها در آینده کنه. این کار مردم ما انجام دادن میتونن. به طور مثال مدیریت آبریزه را انجام بدن، خندق‌های مار کنن در ارتفاعات، بندای کوچک از سنگ و ریگ و مواد گل که در ساحه ممکن است پیدا شود از این ساحات مدیریت آبریزه را انجام بدن. چون آب سیلابی خودش آبش بسیار مفید است، یا میتونه آب زیرزمینی را تغذیه کنه، رطوبت خاک را بهبود ببخشه و در حقیقت پوشش گیاهی را که در اون منطقه ضعیف شده از اثر از اینکه مردم ما متاسفانه تمام گیاه را از ریشه میکنن و گیاهی که باید باران را در خود جذب کنه و نمانه که سیلاب شوه، این باران متاسفانه آل سیلاب میشه و اگر پوشش گیاهی با رطوبت خاک بهبود پیدا کنه دوباره هم سیلاب ها کم میشه و هم در حقیقت منطقه دوباره به شکوفایی میرسه.
شما پیشتر یاد کردین از موضوع آگاهی دهی، مسئولین چی باید میکردند یا پس از این باید چی کنند؟
دقیقاً ببینین بحث آگاهی‌دهی را من ذکر کردم که بسیار مهم است. مردم ما یک نوع تهدیدات بسیار زیاد جدی نمیگیرن. اگر این از طریق منابر و مساجد به مردم رسانیده شود، حتی در قالب پوسترها و گرافیک و رسم و این موضوعات باشه، چون مردم ما سوادشان شاید در قریه و قصبات کمتر باشه، اگر به صورت گرافیک باشه، شکل‌ها باشه، بسیار مردم بهتر میفهمه ایره. و از طریق منابر مساجد بسیار مهم است، چون دسترسی به رسانه‌ها محدود است در اطراف افغانستان. اما چیزی که بیشتر مهم است ایجاد مراکز پاسخ‌دهی به حوادث است که در سطح قریه باید باشد. اگر ما در قریه‌جات مراکز نجات‌دهی نداشته باشیم، مراکز ذخیره خیمه‌های موقتی، اسکان موقت و غذا، دوا، این تمام امکانات نداشته باشیم، وقتی سیلاب میاد راه مواصلاتی را قطع می‌کنه. کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است، وقتی راه مواصلاتی قطع شود شما اصلا به اون منطقه رسیدن نمی‌تونید. مهم است که به صورت قریه و صورت غیر متمرکز تیم‌های نجات و تیم‌های در حقیقت موادی که نیاز اولیه ساعات اولیه سیلاب است، پیش سرش فکر شوه و یک پلان در از مدت حتی برای 20-50 سال آینده در نظر گرفته شوه.
مصاحبه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 روز گذشته حداقل 1500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تنها به تاریخ 27 تا 29 ماه ثور 1494 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان به گونه اجباری برگشت داده شدند. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که این مهاجران از طریق مرز تورخم و اسپین بولدک به افغانستان اخراج شدند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش هفتوار خود در مورد بازگشت مهاجران افغان از پاکستان گفته است که از 12 تا 18 ماه می حدود 2026 تن بازگشت کردند که 71% درصدشان کارت پی او آر را داشتند. این در حال است که تداوم سیاست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که در ماه نوامبر سال 2023 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، مهاجران افغان مقیم پاکستان را که سالهاست در این کشور زندگی میکنند با نگرانی و مشکلات زیادی روبرو کرده است. ولی یکی از آنان که در منطقه بتیزه ایالات بلوچستان پاکستان زندگی میکند برادی آزادی میگوید:
چهل سال میشود ما اینجا زندگی میکنیم، بسیار نگران هستیم چون اطفال اینجا مکتب میروند، زندگی ما اینجاست. ما در پاکستان نه هم در افغانستان زمین و جای داریم.
یک تن دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید 3 سال می شود در پاکستان زندگی می کند، اما اخیراً به دلیل فشارهای حکومت پاکستان به مهاجرین افغان نمی توانند در شهر و بازار به راحتی گشت و گذار کنند.
مشکلات ما اینقدر زیاد شده است که سفر از یک شهر به شهر دیگر پاکستان دشوار شده است. وضعیت روانی مهاجران افغان خوب نیست و ادامه اخراج اجباری افغان ها خلاف قوانین حقوق بشر است. نگرانی دیگر ما این است که سطح بیکاری در کشور بسیار زیاد است و با اخراج اجباری افغانان این مشکل زیادتر می شود.
این در حال است که افغانستان به دلیل افزایش بلای طبیعی و فقر نیازمندی بیشتر به کمک های بشر دوستانه دارد و در کنار سیلاب زدگان که خانه ها، مواشی، زمین و دیگر دارایی هایشان را از دست دادن، مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان برگشتند از وضعیتشان شکایت دارند. فیض الله ایوبی یکی از آنان در میدان وردک که 2 ماه پیش از پاکستان اخراج شده است به رادیو آزادی میگوید در افغانستان کاروبار ندارد و زندگیش به سختی میگذرد.
ما را از خانه ما گرفتند به افغانستان اخراج کردند. تمام دار و ندار ما آنجا باقی ماند. اینجا خانه نداریم و اکنون در یک خانه زندگی میکنیم که امکانات ندارد. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و قیمت ها بسیار بالا است و وضعیت سختی داریم.
به سخت حالت که موگا پیلن روانیو.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند که افغان ها در پاکستان با آزار و اذیت پلیس مواجه هستند و در بازگشت به افغانستان نیز با مشکلات بیکاری و بی سرپناهی دست و پنجه نرم میکنند. حکومت پاکستان در مرحله اول اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد که در ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد، بیش از 500,000 مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرد. قابل یادآوری است که سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری سال 2023 تا آپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که گسترش جنگ در شهر رفح باعث بی‌جا شدن صدها هزار تن شده. در این حال اردوی اسرائیل گفته که ده‌ها هدف را در غزه هدف قرار داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 6 می در رفح در جنوب اسرائیل 800 هزار نفر مجبور به ترک این شهر شدند. فیلیپ لازارانی مسئول اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی در بیانیه بروز شنبه گفت که نزدیک به نیم از جمعیت رفح بیجا شدند. او افزوده است که این افراد به مناطق آواره شدند که مشکلات در زمینه دسترسی به منابع آب و تسهیلات صحی وجود دارد. 13 کشور اروپایی و آسیایی به روز جمعه در نامه از اسرائیل خواستند که حملات گسترده را بر رفح انجام ندهد. پیش از این ایالات متحده از اسرائیل بارها خواسته بود که بدون طرح معتبر در زمینه حفاظت غیر نظامیان عملیات نظامی را بر این شهر راه‌اندازی نکند. شاهدان عینی به روز شنبه از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی های شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه خبر دادند. اردوی اسرائیل گفته است که بیش از 70 هدف را در غزه نشانه گرفته. در این حال اسرائیل ادعا کرده است که در حملات نیروی زمینیش در شرق رفح 50 عضو گروه تندرو حماس کشته شدند و 10 تونل این گروه کشف شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. آن سو شاخه نظامی حماس ادعا کرده است که به بندر اسقلان اسرائیل راکت شلیک کرده و همچنان مرکز فرماندهی اسرائیل در کمپ مهاجرین در منطقه جبلیه را در شمال غزه هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، همزمان با حملات هوایی و توپخانه در شرق رفح، تیاره‌های جنگی بر فراز این شهر در نزدیک مرز مصر به پرواز درآمدند. اسرائیل وعده کرده که جنگجویان حماس را در رفح که آخرین سنگر آنان به حساب می‌آید، شکست می‌دهد. منابع فلسطینی در رفح میگویند که نیروهای اسرائیلی در ساحات السلام، جنیاب و همچنان در فلادلفیا در امتداد مرز مصر متمرکزند. قاهره یکی از طرفهای میانجی در گفتگوها در زمینه برقراری آتش‌بس در غزه گفته است در صورتی که اسرائیل فلادلفیا را تصرف کند، ممکن است که این اقدام توافق صلح بین مصر و اسرائیل را نقض کند. بر اساس توافق سال 1979، فیلادلفیا یا محور صلاح الدین در امتداد مرز دو طرف یک منطقه حائل دانسته می شود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 نفر در غزه کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت در بیش از یک شبانه روز گذشته دست کم 83 تن در غزه جان باختند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در حالی که وزارت عدلیه طالبان میگوید که رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را توشیح کرده، شماری از باشندگان هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی شدند. بیشتر از صاحب شاهپور صابر.
اول چینه بخونه بخورم مشکلات ما میتنید نگم ما خونه غر کرده بدرش نما تک شب هم خونه نبرد.
گلابشا یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راز می کند. او پدر سه فرزند و نان آور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشا وی قبلا در ولسوالی گذره هرات دیقان بود و زمین های مردم را کش می کرد، اما به دنبال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعدا به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادش نشده است. به گفته ای او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری دو روز می شود که با خانوادش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خور بفرست. مگه چیز که نباشه مجبوری دار کاش برای ما چیزی کمک کنه نمیدن از این روزه تاله دوی دفعه بود بکار رفتم کار غریبی نیه و زیاد خراب کار غریبی بده چرا خور غر میکنه بیری میشده مگه چیزی که نباشه نمیشه دیگه آرده برنج روغن نباشه بخونه کی بشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است، مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا یک سال پیش در خانه‌های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه. دشمن سر آدم که خون آدم میخوره بچه جا این کار نصیب نکنه. یعنی تیر میشن مسلمانات هم میگم دو پی بده ای تو دل میدرقه. ندیدم نکدم. بفهمیدی. عمر پیار رو ببخو. این حالی مجبور شدم بسیجا. مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود کار زیادتر بود. بلان دوره طالبا که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگر حالا خود ما که به هفته یک روز دو روز اگه کار کنیم دیگه همون تو صبح میایم تا غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.
طالبان چند بار گفتند که گدایان را از سطح شهرها در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کردند. اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که در این اواخر شمار گداها در سطح شهر هرات به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گداها شامل زنان، کودکان و مردان هستند که به سوی شهروندان دست دراز میکنند و کمک میخواهند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. در نتیجه سیلاب ها در ولایت غور و فاریاب بیش از 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در حمله بر یک موتر نیروهای طالبان در شهر تالقان مرکز ولایت تخار 4 تن از پرسنل نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. وزارت عدلیه طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کردند. مقام‌های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت‌ها در برابر مؤسسین خارجی در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول شماری از شهروندان خارجی زخمی شدند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور برای آمادگی بیشتر برای جام جهانی 2020 به بحیره کربیان رسیدند. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به آخرین برنامه. با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم عقاب پیکار بودید. آل توجه کنید به برنامه روز هفتم.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم، سیلاب های مرگبار در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 خانه ویران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست ناروی، همبارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان و کمک های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند. اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید:
خران یک دم شدید کرد، نیم ساعت بعد سیلاب شکوه زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعاتی دیگه هم که معروض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن این هم نمیتونه دقیق باشه.
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناماهنگی را که از آغاز حادثه ما برش متوجه هستیم امی هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارن و طالبان هم ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازن. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اکثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرها به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک نامانگی با اما گروه حاکم طالب ها با کمیته به سر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا و متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمان یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبیزاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز به گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکملتر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه‌ای که بسیار واضح میتونه برسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخن سفید ها، جرم یخن سفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت در بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار ناوشودنی کردن. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی، برای ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردن.
هفته‌ای که گذشت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار دوروزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم نروژ در اسلو پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. با گفته گروه حقوق بشری کلیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در نروژ راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
نروژ کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقوی و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شود، نروژ در حدی نیست که بیاید با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک، و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بختره من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان می بینیم و ای اولین بار نیست که دولت نروژ طالبان را دعوت کرده. خب این بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند. ما باید اوکراین و غزه را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروژ پول نداره و او طرف طالبان بار بار نروژ میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز هم آدم میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان نروژ آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود سر مردم آمد، نه تنها زنان، تمام مردم ما، بخصوص سر زنان. حتی افغانستان یگانه مملکت از تمام دنیا که زنان مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستند و مجرم مردم افغانستان هستند. اینا نباید به نیگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاک کورت معرفی شوند. به او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل دوجا میگن صحبت میشه. خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است. اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد اینکه داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد، از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شده اند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی تی تی پی قرار دارد و این تی تی پی از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود رو به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز می تواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت‌های جهانی با کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه و جانبداران خود می تواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مک براید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدن چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی این افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود و 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود 27 ماه را در حبس سپری میکند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان های دفاع از حقوق بشر استدلال میکنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان میدهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا ایرا می دانستن و باعث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر ایرا افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن، معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه برای استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن در کدام قریه ها و مدت میگیره برای اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه به افغانستان بره و ایجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه، پس بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور به میزبانی اسلام‌آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در بالوش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم. و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم ملی که والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم و به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک سه ماه یا شش ماه آمادگی آماتام داشته باشیم. به مجرد کلی که ما تمام میشه، ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارتخانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یک جا شده است. و اضافه میکند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و مؤثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حمید علمی پرسیدم که چی انگیزه میتواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمیتوانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است، تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنند. میتونن که پیشنهاد کنند، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شد. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنند. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه که عواقب اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم میداشته باشه.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز با عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهمی دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده مفق بیشمار وجود دارن. شاید رعایت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش میتونیم امانا حمایت و دستگیری از هم دیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش یا اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده.